از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید.
ممنونیم که همچنان همراه ما هستید. همکاران ما آماده هستند تا برنامه زنده امواج شبحه رو تا لحظات دیگه از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو به شما تقدیم کنند. ممنونیم که همچنان رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. همکاران ما در تلاش هستند تا لحظات دیگر برنامه زنده امواج شبحه رو از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو به شما تقدیم کنند. تا اون لحظه با پخش همراه باشید. برنامه زنده امواج شبحه را به شما تقدیم می‌کنیم از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام می‌دهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی‌های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مشام میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و ازمهدار
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم
کاملا
سر دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنن؟ آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها
امواج
شبهه
امواج
شبهه
سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. به قسمت دیگه ای از مجموعه برنامه امواج شبهه خوش اومدید. من محمود شهیدی هستم و به همراه همکارانم در تیم برنامه امواج شبهه افتخار داریم تا یک ساعت پیش رو همراه شما خوبان باشیم. سامانه 30,035 و شماره تلفن 0903-91-34-744 در پیامرسان‌های مجازی پل ارتباطی ما با شماست. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم به صورت 24 ساعته برای دریافت نظرات شما خوبان فرهیخته فعاله. پروژه اغتشاشات در ایران، بررسی مدل‌های چگونگی ایجاد اجماع اپوزیسیونی موضوع برنامه امروز امواج شبهه است که دعوت می‌کنم تا پایان این بحث همراه ما باشید. مجموعه برنامه امواج شبهه تلاش داره با استفاده از تکنیک ها و تاکتیک های رسانه‌ای از پشت پرده عملکرد رسانه های بیگانه صحبت کنه. خوشحال میشیم اگه همراه ما باشید و ما رو از نظرات خودتون بهره‌مند کنید. یه بار دیگه عرض میکنم سامانه 30,035 آماده دریافت نظرات ارزشمند شماست. شما فرهیختگان و همراهان عزیزی هم که شنونده برنامه ما از امواج رادیو گفتگو هستید، میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده باشید. به روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه بپردازیم. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد حوزه رسانه. سلام آقای دکتر، خیلی خوش اومدید به این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما جناب آقای دکتر و همچنین همه شنوندگان و بینندگان عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکر. و همینطور جناب آقای دکتر علیرضا شمشیری، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، که خدمت جناب عالی هم عرض سلام و درود دارم و به شما خوش آمد میگم در این برنامه.
سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شنوندگان و بینندگان محترم برنامه دارم. انشاءالله در خدمتون خواهیم بود.
خیلی ممنون و متشکر از شما. ساعت 16:04:47
تاکنون هیچ گامی برداشته نشده.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر
فعال سازی که به دست ما رسیده.
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شبه‌افکنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی.
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه معاند با اون شبکه معاند با اون شبکه معاند اینا یک رفتار شبکه در انجام میدن.
امواج شبهه یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103 مگاهرتز.
امواج شبهه.
اینجا رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبهه را میشنوید. مجدداً عصر بخیر و خوش آمد دارم خدمت همه شما مخاطبان عزیزی که اکنون به جمع ما در برنامه پیوستید. امروز هم قصد داریم تا به بررسی روش‌های تبلیغی رسانه‌های بیگانه برای نشان دادن اجماع میان جریانات مختلف اپوزیسیونی بپردازیم. آقای دکتر داوودی، با جناب‌عالی شروع میکنم. همونطوری که میدونید این روزها به طور خاص شاهد تحرکات مختلف و اقدامات متفاوتی از سوی جبهه دشمن در رسانه‌های فارسی زبان و شبکه‌های اجتماعی هستیم و بیشتر روی تحریک و تهییج افکار عمومی و استفاده از مفاهیمی مثل دادخواهی و خانواده‌های داغدار و امثال اون در شبکه‌های مختلف فارسی زبان هستیم و هر کدوم البته حالا به سیاق خودشون در این زمینه عمل میکنن. شبکه بی بی سی با اون سبک حالا بحث نظریه پردازی، شبکه‌های دیگه حالا شاید اینترنشنال یا منوتو هم به نوعی در واقع تئوریزه کردن اون نظریات و کیس ایجاد کیس و همینطور تحریک عواطف عمومی. به نظر شما چرا رسانه‌های بیگانه تلاش دارند به مناسبت‌های مختلف و با توسل به سوژه‌های متفاوت به مخاطب نشان بدهند که جریانات اپوزیسیونی خارج از کشور گویا در حال پیریزی یا پایریزی یک حرکت جدید در مسیر ایجاد ائتلاف، اتحاد و اجماع علیه نظام جمهوری اسلامی هستند؟
ببینید، ما هرچه به تاریخ 25 نزدیک میشیم فرایندی که رسانه های بیگانه طی میکنند یه فرایند پیچیده تری میشه به دو علت واضح. علت اول این که خب یک اتفاقی رو اینها خواسته یا ناخواسته درش وارد شدن که این اتفاق باعث شد که فرمدهی به شبکه هایی که اینها در داخل به دنبالش بودند کامل تغییر کنه. یعنی ما اگر این فرمدهی رو به سه بخش تقسیم بکنیم، بخش اول تا سال 88، بخش دوم 88 تا 96 و بخش سوم 97 تا 1401. پس بنابراین اینها در این دگردیسی سوم همیشه به دنبال این هستن که بتونن دو مفهوم رو به هم نزدیک کنند، مفهوم ساماندهی رسانه‌ای و سازماندهی میدانی رو به هم دیگه نزدیک کنند. وقتی این دوتا به هم نزدیک میشه یعنی زمان کمتر، هزینه کمتر، سرعت بیشتر و نهایتاً اثرگذاری دقیق تر رو اینها به دنبالش هستن. پس اصطلاحاً نقطه جوش هایی که میتونن در جامعه ایجاد بکنن در افکار عمومی خیلی سریعتر و با تعداد و حجم تر میتونه در واقع عمل بکنه. نقطه دوم و مسئله دوم اینه که ببینید اینها یک ریل گذاری رو در واقع پیدا کردن که باعث میشه که نرم افزار و مغز افزار حوزه دخالت هاشون فرق کنه. شما نگاه کنید ما یک زمانی فقط رادیوها بودن، رادیو بی بی سی بود، رادیو فردا بود، رادیو مسکو بود، رادیو بغداد بود، رادیو صدای اسرائیل بود، اینها بودند. اما رسیدیم به دی ماه 1387 قبل از فتنه 88، یهو تلویزیون بی بی سی متولد میشه. تولد تلویزیون بی بی سی فارسی به پیوستش ده ها مدل ارتباطی رو ایجاد میکنه. درست. مثل شهروند خبرنگار، مثل به عبارت تو، مثل نوبت شما، از مرحله یک طرفه اینتراکتیو و سوپر اینتراکتیوش میکنه.
درست.
و به پیوست اون یهو میبینید من و تو، اینترنشنال و قص الا خازا، شبکه صدای امریکا شما خاطرتون هست وی او ای اصلا درجه 5 هم محسوب نمیشد. اما به واسطه این دگردیسی یهو میاد تغییر مفهومی پیدا میکنه. پس این فرآیندها و این اتفاقات اساساً میتواند موجب اون در واقع ارتقاء نرم افزاری و مغز افزاری عملیاتی این رسانه ها بشه. برای همین آنچه که ما الان داریم از حدود اردیبهشت ماه امسال تا پایان مهر ماه در واقع مشاهده میکنیم که باز خودش سه تا زمان رو برای اینها ایجاد میکنه، اینها 6 تا مرحله رو دارن پیگیری میکنن. این 6 تا مرحله الان، یعنی هم امروز که ما الان در خدمت شما هستیم، تا روز پنجشنبه اینها از مرحله در واقع 4-5 دارن سویچ میکنن. یه مرحله رو میذارن جمعه و شنبه به بعد توی اون اتفاقاتی که میفته. البته باز اون هم خود معادلات خاص خودش رو داره. این 6 تا مرحله رو من خیلی سریع عرض میکنم و ازش عبور میکنم. ببینید، مرحله اول اینها به دنبال ایجاد اجماع هستند، نه برای داخل بلکه برای اپوزیسیون خارج از کشور. اینها دو مرحله شکست خوردن، یکی در جورج تاون شکست خوردن، یکی در مونیخ شکست خوردن. الان دوباره رضا پهلوی راه افتاده. حالا دفعه قبل همسرش همراهش نبود، متوجه شدن آقا اگر میگیم جنبش زن زندگی آزادی، یه مثلا یه خانم هم وسط باشه. قاعدتا نازنین بنیادی و نمیدونم مسیح علی نژاد الان دیگه اکسپایر شدن، اصلا قابلیت دیگه این کار رو ندارن. مسیح علی نژاد الان تاریخ انقضاش اگر خاطرتون باشه همون تقریبا 3 ماه اول تمام شد. نازنین بنیادی هم اونقدر که الان درگیر سوهان برای ناخونشه و نمیدونم اینها، اصلا قابلیت رهبری جنبش نداره. برای همینه که رضا پهلوی میاد همسرش رو به خودش همراه میکنه که بگه حالا ما یک اجماعی داریم که این اجماع منافقین رو ازش حذف کردند، البته منهای دفتر سیاسی مابقی رو حذف کردند، و بعد حالا ما داریم میایم که این کار رو انجام بدیم. این نشستی هم که اخیراً در واقع برگزار کردن عبارتش رو این گذاشتن: بررسی وضعیت ایران پس از فردای براندازی. یعنی یه طویل خلاصه بهره طویلی سرودن که حالا باید ببینیم مثلا خودش کیه که حالا شما بخواد به این فرآیند برسید و یه بازی رو درآوردن. بعد از مرحله، پس این اجماع برای اپوزیسیون، برای امید آفرینی برای اپوزیسیون که آقا به بهانه مفهومی تحت عنوان رسیدن سال بعضی از وقایع، حالا ما بیایم دوباره اون اجماع رو ایجاد کنیم. پالس اجماع برای داخل، برای اون بخشی که دنبال این هستن که یه حرکتی رو انجام بدن، در واقع امید برای تحریک و تحرک سازماندهی جدید تلقی میشه که حالا از افراد تکرسانهی بگیرید تا حالا بعضن برخی از جریاناتی که در واقع وجود دارن. تو همین چند وقت هم میبینید مقارن اربعین نطق خیلی از این خلاصه آقایون و خانم ها در واقع باز شده. مرحله دوم میرن به سمت اثبات، اثبات این که این موضوع جنبشی نیست که بخوابد. اثبات این رو کی انجام میده؟ من خواهشم اینه که شنوندگان عزیز که صدای ما رو میشنون یا تصویر رو میبینن برن این رو بررسی کنن. ببینید، برای اولین بار رئیس سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی موساد یه خانومه، حالا اینم یه خانومه، باز خودش داستانیه، اومده یک نشستی رو در لندن برگزار کرده با برخی از ایرانی هایی که اونجا بودن و شروع کردن یه سری تئوری پردازی کردن این صحبت ها، که خروجی اون نشست میشه همین ایران پس از فردای براندازی که رضا پهلوی داره الان در واقع پیگیری میکنه. که یعنی این حجم از ورود مستقیم، اون هم دیگه رئیس موساد، اون هم رژیم صهیونیستی، که دیگه هیچ شکی باقی ندارن از اینکه کی داره پشتیبانی میکنه. برای همین اگر این بار دیگه به صورت واضح بگیم مسئله زن زندگی آزادی رسما طراحی رژیم صهیونیستی، دیگه خودش رسما داره میگه. حالا اگر قبلا هم اینقدر واضح نمیگفت، دیگه الان رئیس سازمان اطلاعاتش دیگه شفاف نشسته و داره بیان میکنه، کلمه انقلاب رو میاره، کلمه تغییر رو میاره، کلمه دگرگونی میاره و ابایی از بیان شفاف این موضوعات نداره.
تو مرحله سوم میرن سراغ احتمالات به نفع. احتمالات به نفع یعنی هر آن واقعی که احتمال داره رخ بدهد رو به نفع خودشون مصادره
میکنن.
دختر آبی رو خاطرمون هست دیگه.
بله.
همین خانم سحر خدایاری، اون اتفاقی که دل قوه قضاییه رخ داد و اینها. یکی از نماینده های مجلس، یکی از خانم های نماینده مجلس اومد یه داد سخنی در واقع داد که بعدش هم موضوع رو خلاصه خودش پیچوند که آقا بالاخره چون اون خانم هم مشخص بود دیگه خیلی فقدات و بال نداشت که بچرخه تو مجلس خلاص همه رو بخواد یا آلوده سازی انجام بده. برای همین میگن آقا این مسئله هر احتمالی که به نفع باشه رو باید مصادره کنید. شما آقای شهیدی، بنده شما یا آقای دکتر فردا خیابون رد شیم پامون گیر کنه بخوریم زمین چشمون آسیب ببینه، شما شک نکنید اینا مصادره میکنن، میگن جزء همین جنبش شلی که به چشم و فلان و این حرفا رو دوباره شروع میکنن که دوتا از این خانم ها رو الان دوباره بولد کردن و علم کردن آوردن بالا. من خیلی سریع عرض کنم بحث اقدامات متقاطع رو خیلی کار میکنن. ببینید مهسا امینی براشون دورش اکسپایر شده، برای همین دارن عناوین خانم های دیگه ای رو میارن، نازیلا معروفی، نمیدونم خانم فلان، خانم بهمان، دارن وزن کشی میکنن ببینن تو افکار عمومی میتونن خانم های دیگه رو جا بندازن، کاملا این رو در واقع بیارن و متقاطعش بکنن، تقاطع گیری کنن، حرکت کنن یا نه. اینو خیلی دقت داشته باشیم. جنس رسانه های بیگانه جنس عملیات در میدانه.
درست.
مرحله بعد میرن سراغ الزامات تبدیل. تو الزامات تبدیل دو تا کار رو انجام میدن. الزام تبدیل این موضوعات اینه که حالا الان دانشگاهی ها رو وارد کنن. مسئله اخراج اساتید دانشگاه. این شده یه الزام. دارن میارن که از طریق این الزام مسئله زن زندگی آزادی رو تبدیل کنن به یک مفهوم روشنفکری و نخبگانی هم در واقع بیارن و
متوسط رو هم واردش
کنن که اینو واردش کنن و نهایتا سراغ اشتراکات میرن. اشتراکات حین عملیات و پس از عملیات دارن. اشتراکات حین عملیات رو در واقع از حدوداً چهارشنبه شروع میکنن، پس از عملیات رو از روز شنبه شروع میکنن. خیلی مراقب باشیم جنس رفتار رسانه‌های بیگانه الان لجمنشون شده بی بی سی فارسی و توی این اشتراکات الان شبکه اینترنشنال خیلی داره فعالیت میکنه. ولی یه مسئله بین این دوتا وجود داره، سرریزش میشه افراد در داخل ایران نه جریانات. اون آقایی که میشینه خیلی شیک و مجلسی میگه که بله من معتقدم که دوره جمهوری اسلامی تموم شده، شما اصلا تردید نکنید این همون حرفیه که رادیو اسرائیل زده. رادیو اسرائیل مستقیم و شفاف اینو گفته. اگر بعد از ایشون گفته بود ما میگفتیم از این آریه گرفته، ولی رادیو اسرائیل قبل از ایشون گفته، واوش هم تغییر نداده. پس مراقب این اشتراکات به نفر باشیم که حالا بعد راجعش بیشتر میشه.
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر داوودی. آقای دکتر شمشیری، خب آقای دکتر داوودی درباره دگردیسی هایی که تبلیغات رسانه های بیگانه در گذر زمان داشتن در تبلیغاتشون، حالا در زمینه ناامنسازی و اختشاش آفرینی و مراحل اون، ارتباطی که بین رسانه و میدان هست رو مورد توجه قرار دادن و چالش هایی که در این زمینه وجود داره. یه مسئله که هستش این هستش که خب این رسانه ها، رسانه های فارسی زبان و امثال اونها در واقع توی این مسیر دگردیسی ها از بسیاری از سوژه های استفاده میکنن که یا واقعیت نداره یا در واقع اطلاعات نادرست میدن، میس اینفورمیشن هست یا اتپار حقیقت گویی رو مورد توجه قرار میدن. و به نظر شما با توجه به تخصصی که دارید، آیا این موضوع قابلیت طرح به صورت یک دعوای حقوقی رو داره و از نظر کلن حالا منظر قانونی و حقوقی چجوری میشه در واقع به این رویکرد رسانه‌های بیگانه پرداخت؟
بله، عرض کنم که من در رابطه با فرمایش آقای دکتر یه موضوعی رو اضافه بکنم. بله، خشم. ایشون به روز دارن خوب وقایع رو تحلیل میکنن و پیشبینی میکنن. من حالا یه مطلب کلیتری عرض کنم. بعد از قضیه آبان 97 که این ده حزب و گروه اپوزیسیونی که علیه جمهوری اسلامی به نوعی تفاهم نامه امضا کردن و آمدن، اسم البته اونجا اتحاد رو آوردند که با مبانی خود اتحاد کاملا این موضوع مغایرت داره.
بله.
اونجا حالا مهمترین مواردی که اینها آوردن در این تفاهم نامه‌ای که امضا کردن در آبان 97، مواردی که خیلی به نظر میرسه مضحک هست مطرح کردند. من اگر بعضی از اونها رو خدمتون قرائت بکنم، مثلا آوردن که در این تفاهم نامه تأمین آزادی‌های سیاسی، حقوق دموکراتیک و مدنی مردم، تأمین برابری حقوق شهروندان، تعهد و تضمین حقوق و آزادی‌های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، تأمین برابری حقوق زنان با مردان، حقوق برابر ملیت‌های ایران و حقوق ملی دموکراتیک ملیت‌ها اقوام ساکن ایران واحد، تأمین فرصت‌های برابر برای دستیابی همگان به مسکن، بهداشت، آموزش، اشتغال، فرهنگ، بیمه‌های اجتماعی و همینطور مواردی که وقتی آدم اینها رو بررسی می‌کنه به سوابق این ده حزبی که این اپوزیسیونی که آمدن این تفاهم نامه رو امضا کردن نگاه می‌کنیم، ببینیم که خب توی هر کدوم از این حزب‌ها رو ما یه بررسی خیلی ساده‌ای داشته باشیم، ببینیم اینها چه سوابقی داشتن قبلاً موقعی که به نوعی از ایران خارج شدن، اخراج شدن، تبعید شدن یا هر طریق دیگه ای چه کار کردن؟ یعنی با ملت خودشون چه کار کردن؟
سابقه
اینها رو ببینیم، جنایت ها و فجایعی به بار آوردن که واقعا روی داعش رو حتی باید بگم که سفید میکنه این رفتارهای این افراد. و همین الان هم خب در دامان افرادی الان دارن اینها پرورش پیدا میکنن، بودجه‌هاشون رو از افرادی از کشورهایی دارن میگیرن که کاملا اثبات کردن برای مردم و ملت جمهوری اسلامی که اینها توی برهه‌هایی که مثلا ایام کرونا که اتفاق افتاد از واکسن هم اینها دریغ کردن، اجازه ندادن با پول خودمون در واقع نسبت به تأمین مایحتاج درمانیمون اقدام بکنیم، تا بیماران خاصی که به هر حال داروهاشون الان همین الان هم که داریم صحبت میکنیم تحریم هست.
بله.
خب اینها کاملا تعارض وجود داره و نکته جالبتر این که میبینیم که در برهه‌های مختلف این افراد در واقع این گروه ها و احزاب با همدیگه دچار اختلافات خیلی جدی و چالشی میشن.
درسته.
دیداری که وزیر اطلاعات اسرائیل داشته که آقای دکتر از یک نگاه خیلی خوب به این موضوع پرداختن که نشون میده که اصلا اصل این در واقع جریان داره حمایت میشه از سوی اسرائیل. به غیر از این من یه نکته دیگه ای رو میخوام عرض کنم. خب اینها اگر اشتباه نکنم یک ماه پیش هم با چند نفر از نماینده های پارلمان های کشور اروپایی، ایتالیا، اسپانیا دیدار داشتن، حالا یا 3 نفره، 4 حزبه، 5 حزبه، کمتر بیشتر به هر حال افراد مختلف. اینها به نظرم میرسه که باز به نوعی در جهت ترمیم این شکاف هایی هست که بین اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران مطرحه
و تطهیرشون.
بله، و هم دارن راهکار بهشون ارائه میدن که شما بیاید این کارها رو انجام بدید، اختلافاتتون رو کنار بگذارید و غیره. حتی نکته‌ای که آقای دکتر هم اشاره فرمودن، بحث سال گذشته اکسپایر شدن این خانم مهسا، خانم
مسیح
علی نژاد، خب سال گذشته به نوعی سال بسیار حیاتی و سرنوشت ساز بود برای عناصر ضد انقلاب، تمام توان و قدرتشون رو در میدان آوردن، همه رسانه‌ها رو با خودشون همراه کردن، به غیر از این چند رسانه‌ای که آقای دکتر هم اسم بردن، حتی سایر کشورها رسانه‌های دولتی هم به کمک اینها آمدند و تمام قد که حاضر شدن موفق نشدن. یکی از چالش‌های اصلیشون هم این بود. خب شما اگر بخواید فرض کنید بگید که آقا این شعاری که دارید جمهوری اسلامی، چون اینها در یک نقطه صرفاً اتحاد دارن، در هیچ جای دیگه، در هیچ مورد دیگه هیچ برنامه ای ندارن، یعنی بهداشت اینا که آدم میبینه خنده دار هست، ولی اینا کدومشون در حوزه بهداشتی چه حرفی دارن، چه تخصصی دارن؟
بیشتر حوزه سلبیه شاید.
بله،
بچه مشترک.
دقیقا. خب حالا برنامه شون چه هست؟ این اشکالی بود که حتی خودشون هم رسیدن به این موضوع و برای رفع این خلأ اون فرمایش های دکتر در واقع وزیر اطلاعات آمد برنامه داد. یعنی یکی از چالش‌های خود اینها این بود، یه آن فرض کنید که مثلا تو آبان آذر سال گذشته اینها به خودشون اومدن گفتن خب الان بگیم جمهوری اسلامی، نه الان جمهوری اسلامی نیست، این احزاب هستن، برنامه ای دارن، میتونن کشور اداره بکنن. خب قطعا رسیدن به نه و به نوعی تیرشون به سنگ خورد. حالا اومدن برنامه ریزی بکنن که با توجه به هر حال